أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسیدیم به الثالث، نظریه سوم در باب وقف. تفصیل بین مؤبد و منقطع، اما به عکس قول قبل، جواز بیع در مؤبد، البته این جواز فی الجمله است، تا قبلا بحث کردیم هر کی هم تو هر جا قائل به جواز باشه، منظورش از جواز مسئله خدمت با سعادت شما آرزم مسوقات. اگر کسی گفت در معبد جائز نیست، دیگه حتی مسوقات بیانم ممنوعه. اما اگر جاییم کسی میگه جواز داریم، یعنی اگر مسوقات بیاد میشه فروخت، پس جواز همه جا فی الجمله است. در تفصیل بدیم بین مؤبد و منقطع. مؤبد و منقطع هم که جلسات قبل مفصل شرح کردم، بگیم در مؤبد بیع جائز، اما در منقطع شیخ میفرماید از عبارات این اعلام تصریح به اثبات یا نفی بر نمیاد. از عبارات بعضی ها گاهی بر میاد که نه، در منقطع هم جائزه، پس قائل به عمومیت جوازه، البته به شرط مصوقات. از عبارات بعضیا تخصیص برمیاد، یعنی گفتن عدم الجواز الا فی المؤبد. خب شیخ میفهمد که این تخصیص رو ما از کجای عبارتشون فهمیدیم؟ اونایی که قائل به تخصیصن، یادتون هست در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که شیخ داره سازمانیابی میکنه اجزاء کتاب الوقف را. مثلا اینطوری تبیین کرد، گفت آقا نمیشه کسی از یه طرف رجوع به واقف قبول کنه، از رجوع مال موقوف بعد از پایان وقف به واقف رو بپذیره، از طرف دیگه بگه موقوفون علیهم میتونن مال موقوف رو بفروشن. یا گفت نمیشه کسی، مثل تو حلبی اینطوری گفت نمیشه کسی، نظریه حلبی علی الله مقامه، از یه طرف بگه حتی در زمان وقف هم، وقف منقطع هم، مال موقوف ملک واقفه و موقوف علیه فقط استفاده ازش میکنن، او طرف بگه موقوف علیه حق جواز بی دارن. شیخ داشت اینجا سازمانیابی میکرد. حالا شیخ میگه من این تخصیص رو، اینو یاداوری کردم که الان استفاده کنیم. من از کجای عبارات این اعلام فهمیدم که اینها فقط در مؤبد قائل به جواز بیعن، اما در منقطع قائل به جواز بی نیستن؟ شیخ میگه از اینجا فهمیدم که تصریح کردن که مال موقوف بعد از پایان وقف به ورثه الواقف میرسه. خب اگر به ورثه الواقف برسه، پس حقی ورثه الواقف دارن، پس نباید موقوفون علیهم بتونن مال را بفروشن، چون سبب میشه دیگه چیزی نمونه که به ورثه الواقف برسه. پس لازمه نظریه آنها در این مسئله که در پایان وقف مال موقوف به چه کسی میرسد، عجابو به این که به ورثه الواقف میرسه، لازمه این حرف اینه که بگن در منقطع جواز قائل نیستیم، جواز به ولو تصریح نکردن از عبارتش فهمیدیم. ای تا اینجا. خب نکته بعدی این دفعه از عبارت کسانی فهمیدیم که منقطع رو ملحق به مؤبد و جائز البیع دونستنه. کدوم عبارت، کدوم نظریه؟ اون جایی که اومدن گفتن بعد انقراض الموقوف علی در منقطع این به ملک واقف بر نمی گردد، بلکه به وجوه بر و نیکی و خیرات مصرف میشه. هر کی اینو گفت یعنی منقطع رو کل معبد دیده، چون معبد چجوریه؟ به فقرا بعدم در طریق خیر الا انگرس الله و الاخ، این هم مثل معبد میشه. پس وقتی مثل معبد شد، همونطور که در معبد جواز بی داریم، اینجا هم جواز بی داریم دیگه، مانعی برای جواز بی وجود نداره. پس عزیزان این قسمت خروج معبد از تحت منع به شرط وروز مسوقات، اینو میتونیم از تو عبارتاشون تصریح بگیریم، اما اینکه حال منقطع چی میشه تصریح ندارن. ما از لوازم سیستمی نظریاتشون در کتاب الوقت میفهمیم که اینها نسبت به منقطع موضعشون چیه. شیخ میگه حالا که این چنینه، پس ما لازمه که یکم عباراتشون بیشتر تحقیق بکنیم، ببینیم چه باید بشه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث الخروج عن عموم المنع. بله، منع اولی منع جواز بی. حالا از منع جواز بی مطلقا خارج بشیم در چه حد؟ والحکم بالجواز فی المعبد. تفصیل بدیم بین معبد و منقطع، بگیم در معبد جواز، البته فل جمله. فل جمله یعنی مسوقات. گفتم در همه قسمت های نظریات وقتی میگیم جواز، باز جواز فل جمله است، چون نیاز به عروض مسوقات داره. خیلی خوب. و اما المنقطع، حالا تو قسمت معبد تصریحه، اما منقطع چی؟ فلم ینصو علیه، تصریح نکرد. خب پس بعد از لوازم سیستمی نظریاتشون بفهمیم. و ان ظهر من بعضهم التعمیم و ظهر من بعضهم التخصیص. از لوازم سیستمی فکر بعضی ها تعمیم ما میفهمیم، از لوازم سیستمی فکر بعضی ها تخصیص میفهمیم. خب حالا میخواد هر دو رو توضیح بده. بناءً اول تخصیص رو میگه. بناءً علی قولهی، قول کی؟ قول کسی که قائل به تخصیصه. میگه فقط در معبد، منقطع نه. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ قولهی، قول این قائل، به رجوع المنقطع الى ورثه الواقف، پایان وقف، پایان طبقات، انقراض طبقات، مال موقوف به ورثه الواقف میرسه. خب این باعث میشه که بگیم پس موقوفون علیهم حق فروش ندارن. کیا اینو گفتن؟ که شیخ طوسی علی الله مقامه در کتاب نهایه. شیخ طوسی متوفای 460 قمری. عزیزان شیخ سه جور کتاب نوشت. یک کتاب نوشت به سبک قدما، فقه منصوص و معصور، که عمده الفاظ در کتاب همون عبارات روایاته، جایی که فقها تفریع و در واقع تکثیر فروع نکردن، هنوز دارن با منصوصات فتوا میدن. اینجا مثل کتابی که شیخ نوشت چی؟ نهایه. نهایه فی مجرد الفقه و الفتوا، یه همون دوره یه که ما میگیم شهرت قدمائیش، شهرتش معتبره. چرا؟ چون اینا اجتهاد نمی کردن تو اون دوره، یعنی عبارات اجتهادی نیست. کتاب دوم خلاف، مقارنه با عامه. کتاب سوم مبسوط فقه اجتهادی استدلالی تفریعی. دیگه کیه؟ سلار، سلار دیلمی اعلی الله مقامه، صاحب المراسم العلویه، فکر میکنم متوفای 447 یا 8 قمری، قبل از شیخ رحمت خدا رفته. اینها شاگردان سید مرتضی هستن، بعضی هاشون درس شیخ مفید هم درک کردن، مثل خود شیخ طوسی، مثل سلار. خیلی خوب، اینا این دسته بودن. خب حالا بریم دلیل کسانی که از عباراتش میشه تعمیم استظهار بشه. و من حکم به رجوع این مال موقوف بعد انقراض الموقوف علی الى وجوه البر. هر کسی گفت آقا بعد از انقراض موقوف علیهم مال موقوف به واقف بر نمیگرده، ببین وقتی برنگشت یه حق واقفی مطرح نیست، بره تو راه خیر مصرف بشه. مثل این که در وقف معبد میگفتیم اگر نبودن و ینقرزو الى فقرا و المساکین الى انیرس الله، این طوریه. کی قائله؟ که سید ابو المکارم ابن زهره رضوان الله تا تعالی علیه. بله، ابن زهره متوفای 585 قمری هست، فکر میکنم متولد حدود 510-11 قمری و متوفای 585 قمری. ابن زهره، سید ابوالمکارم، اینها علماء دوران واسطه بین شیخ طوسی و ابن ادریس هستند که میگفتن 100 سال حوض تقلید میکرد از شیخ طوسی. حالا این نسبت خیلی دقیق نیست، اما اینا همون علماء دوران واسطه هستند که جزو اواخر، چون ابن ادریس متوفای 598. خب فلازمه، لازمه این نظریه که بره در وجوه خیر و حسان مصرف بشه، جعل المنقطع کالمعبد. پس هر چه در معبد گفت اینجا هم میاد. شیخ میگه چون باید ما اینجا یکم اجتهاد کنیم در قرائن داخلیه سیستمی عبارات فقها، فالمناسب اولا نقل و عبائر هاولا، عباراتشون نقل بکنیم بعد شروع کنیم تحلیل کردن. فنقول اولین عبارت از مفید متوفای 413 قمری، اعلی الله مقامه، اول قرن 5، قال فی المقنعه. دوستان یه مقنع داریم مال شیخ طوسی، یه مقنعه داریم مال شیخ مفید. خب شیخ مفید چه فرمود؟ الوقوف فی الاصل صدقاتو، وقف صدقه است، چون خود قرآن هم بهش صدقه اطلاق کرد، آیات خوندیم و میخونیم در آینده هم. خب آقا معنای صدقه چیه؟ عزیزان صدقه چیه؟ دقت کنید، هر کس رفت سراغ صدقه لازمه ها ایداره ها، همین که بگه صدقه لو خلیه و طبعه، چون آقا شما وقتی صدقه میدی، این پول رو صدقه میدی به یه فقیر، ملک فقیر میشه، پس میره ملک موقوفان علیه میشه. الوقوف فل اصل صدقات. حالا که صدقات شد، لا یجوز الرجوع فیها، تو دیگه تملیکش کردی، دیگه نمیشه برگردی ازش، الا رفتی تو مستثنیات، مستثنیات از رجوع، نه بیع، فعلا از رجوع. دوستان من یه دستبندی بگم شما یادداشت کنید در کاغذ، چون الان بعدا رو عبارت مفید دعوا میشه. نه میخواید بخونیم عبارت رو، یک و دو رو عبارت بهتون میگم بعد دستبندیش کنیم تو خود عبارت، چون تابلو نداریم. لا یجوز الرجوع فیها، نمیشه رجوع کنیم از این صدقه و وقف الا، پس استثناء اول یک بذار آقا، یک استثناء اول، ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم. موقوف علیهم کاری کردن، احداثی کردن امری را که شارع دیگه اجازه نمیده ما کمکشون کنیم. یعنی چی؟ مثلا موقوف علیهم شدن آدمای فاسق فاجر الوات بیکاره، شدن مثلا مرتد، شدن صاب النبی و الامام، نعوذ بالله، اینجا دیگه نمیشه حمایتشون کرد، اعانه کرد، کمک کرد. و تقرب الالله به صلتم، آقا ما چرا صدقه میدیم؟ یه خیر اخروی گیرمون بیاد. چرا وقف میکنیم؟ که صدقه جاریهی بشه برامون. صدقه جاریه به چی؟ این که داریم خدمتی به کسی میکنیم، یه صدقه برا ما بشه. اگه او اهل معصیته، ما چه خدمتی به او کنیم؟ دیگه نمیشه ما از کانال وقف برای اونا به تقرب الالله برسیم. تمام شد. پس یک او دو بذار، یکون و تغییر و شرط فی الوقوف فی الموقوف ادر رو علیهم، ادر یعنی نافعتر، خودش میگه و انفع لهم من ترک الموقوف علی حاله. این که ما بیای شرایط وقف را و سیقه وقف و تغییر بدیم، انفع میشه به حال همین موقوفون علیهم، تا اینکه همین وقف همین طوری که هست باشه. خب دوستان دوتا رو گفت، حالا اینجا میخواد یه قیدی اضافه کنه به این دوتا، میخواد بگه این دوتا در چه فضایی بوده. عبارتو ببینید، و اذا اخرج الواقف و الوقف عن یدهی الى من وقف علی، اگر واقف خارج کرد مال الوقف یعنی مال موقوف، عن یدهی از دست خودش، واقف الى من وقف علی، دادش به موقوفون علیهم. اذا این مفهوم داره، یعنی پس او دوتای اولی در چه شرایطی بود؟ در شرایطی بود که واقف اراده رجوع از وقف کرده بود، میخواست در وقف تغییر ایجاد کنه، در حالی که هنوز مال موقوف را به موقوفون علیهم نداده، ببین اعضا مفهوم داشت. پس یک و دو رو بذار، مقسم یک و دو رو چی بذار آقا؟ مقسمش بنویس. وقتی که هنوز اقباض به موقوف علیهم نشده است، دو حالت براش گفتیم. اما اذا اخرجه، اگر اقباض به موقوف علیهم انجام شد، دیگه لم یجز له الرجوع فی شیء من، دیگه هیچ کدوم از این دوتا سبب عدول از وقف نمیشن، ولا تغییر شرایط الوقف ولا نقل الوقف عن وجوهی و سبله، اون طریقی که برای مصرف مال موقوف گذاشتی دیگه نمیتونی ازش برگردی. پس اون دوتا در صورتی بود که هنوز تحویل ندادیه، انگار که قبض شرط لزوم وقفه، تا قبض اتفاق نیفته عقد متزلزله قابل رجوعه، اما همین که قبض اتفاق افتاد دیگه لازم میشه. پس آقا اینجا بنویس کنار عبارتت اقباض به موقوفون علیهم شرط لزوم شد، تمام شد. این دوتا تمام. حالا بریم سراغ سه و متا. اینو سه بذار آقا. ظاهر عبارت اینه که این متا مال بعد از اقبازه. حالا میخوایم مستثنیات بعد از اقباز بخونیم. پس دو استثناء قبل الاقباز خوندیم، حالا میخوایم وارد مستثنیات بعد الاقباز بشیم. سه بذار آقا. چرا من دارم اینطور میگم بچه ها؟ چون تو عبارت مفید اختلاف شده که مفید چند تا استثناء آورده، بعد از الا استثناء چند تا استثناء آورده و چه جوری آورده، چون حالا بعدن عبارتهای دیگران رو در تفسیر نظریه مفید اعلی الله مقامه و مقامه هم اجمعی میخونیم، برای همین دارم اینطور حساسیت نشون میدم. پس یک و دو قبل الاقباض، از متا اومدیم تو بعد الاقباض. حالا بعد الاقباض چند تا؟ اینو بذار، میخوای یک بذار، یک بعد الاقباض، یا سه بذار در کنار او دوتا، اما بدون مقسم اینجا شد بعد الاقباض. پس به تقسیم اولی الای استثناء، یه بار قبل الاقباض یه بار بعد الاقباض. قبل الاقباض دو مورد استثناء تمام شد، حالا اومدیم بعد الاقباض. بعد الاقباض میخوای یک بذار. و متا اشترط الواقف فی الوقف، واقف در وقف شرط کرد چه چیزی را؟ یعنی همون موقعی که صیغه وقف خون شرط کرد که انهو. پس این درست بعد الاقباض، اما شرطش قبل اقباض وجود داره، حواستون بدید. متا احتاج الیه فی حیاته لفقر کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه، هر وقت محتاج شد، بینی فقیر شد، نیاز به پولش داشت، بتونه بفروشتش. خب اگر این شرط باشه، المؤمنون عند شروطهم جاز له فعل ذلک، تمام شد. خب اینم تا اینجا. و لیس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا في الوقف ببيع او هبه او يغيروا شيئا من شروط موقوف عليهم، حق تصرف ندارن الا. دوستان اینجا الا داره بعد از بی میاد، این دیگه صریح در استثناء از بیعه. پس دوتا اونجا داشتیم، یه متا اشترط سه بود، حالا بیایم رو الا. الایی که دیگه صریحه به استثناء از بیعه، اینو بذار چار، این دیگه صریحه در استثناء از بیع. الا ان یخرب الوقف، وقف خراب بشه، ولا یوجد من یراعی و مال موقوف را، زمین مفعولی بزن به مال موقوف، به عمارته، کسی نیست بیاد این مال موقوف رو احیا کنه. حالا اون کس کیه؟ من سلطانه او غیر سلطان، کسی پیدا نشد بتونه مال موقوف احیا کنه. مثلا این عبارت من یراعیه به عبارت من سلطان و غیر سلطان، یه عبارت منصوصه در روایات، بعدن میخونیم، یه عبارت از روایات. خب اینم تا اینجا تمام. او یحصل بحیث لا یجدی نفعا، اینم این شماره بزن دوباره، استثنای بعدی که اگه بخوایم با بالایی ها بشماریم، سه تا اونجا داشتیم، اینم دو تا پنج تا، اما او سه تا قبل از بی اومدن، اینجا به بی ان الا اومد، اینا تصریح بود. خب فعلا خب به حیث لا یجدی نفعا، این دیگه فایده نداره، این دیگه داره عبید میره، قابل انتفاع نیست. فلا هم حین ازن، حین از کانه که داره خراب میشه، قابل کسی نیست احیاش کنه یا دیگه فایده نداره، یجو لهم حین ازن لهم بیعو، جائز بفروشن والانتفاع به ثمنه. و کذالک، اینم یکی دیگه از موارد استثناء، و کذالک ان حصلت لهم ضروره الا ثمنه، یه استراری پیش اومد نیاز به پولش پیدا کردن، کان لهم حلهو، حل یعنی چی؟ یعنی از وقف خارجش کنه، از حبس خارجش کنه، بفروشنش، تمام شد. ولا یجوز ذالک، فروختن جایز نیست، مع عدم ما ذکرنا من الاسباب و الضرورات، میگه بدون این ضرورات هر کسی حق تصرف در وقف نداره. حالا مرادش از ضرورات و اسباب چیه؟ همین ستای آخری که بعد از الایی بودن که از یت تصرف و فیه به بیع اومد، این ستا، یا اون ستای بالا رو میگیره؟ حالا رو عبارت مفید بحث شده، بعضی گفتن فقط ستا استثناء کرده به خاطر اینکه این ستا بعد از لا گفت لیس لارباب الوقت ان یتصرفوا فیه به بیع الا ای ستا، بعضی ها گفتن نه عبارت 5 تا رو میگه، بعضی ها گفتن عبارت 6 تا رو میگه، یعنی اون دو ستای بالا رو به عبارت مفید اضافه کردن. انتها کلامه رفع مقامه، قد استفاده من هذا الكلام فی غایت المراد، شهید اول استفاده کرد از عبارتش، از عبارت مفید چند تا چیز را، جواز بیع الوقف 5 مواضع، 5 تا رو به هم اضافه کرد. او 5 تا چی بودن؟ ذم صورت جواز رجوع، او دوتای بالا که تو جواز رجوع بودن، و جواز تغییر شرط، جواز رجوع کجا بود؟ گفت آقا مرتد شد، ما میشه رجوع کنیم، یا تغییر شرط بدهد، یک و دو، یک و دوی که تو عبارت گفتم، الال مواضع الثلاثه، کدوم ستا؟ اونایی که بعد از الا ان یخرب اومد. ببین پس جواز رجوع یعنی چی؟ او الای اول، الا ان یحدث الموقوف علیه. تغییر شرط یعنی چی؟ او یکون تغییر شرط، او دوتا. به چی اضافهش کرد؟ الى المواضع الثلاثه المذکوره بعد وصول الموقوف الى الموقوف عليهم و وفات الواقف. کجا تو عبارت وفات واقف اومد؟ گفت ليس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع اوهبه او يغيروا شيئا من شروطه الا، الا ستا آورد، ان يخرب او يحصل كذلك ان حصلت لهم. پس این ستا با اون دوتا شد 5 تا. اون متا اشترتر اصلا جناب شهید اول در شمارش نیاورد. آقا اینم تمام شد، فلاحظ و تأمل، انشاءالله که این دقت رو در تفسیر عبارت کرده باشید. من چون تابلو ندارم دیگه مجبور شدم این رو عبارت شرح بدم. خب حالا جناب علامه حلی اشکال کرد، گفت آقا این عبارت رو ما نمیفهمیم، این عبارت با جلالت قد و دقت مفید سازگاری نداره. کدوم عبارت؟ جناب مفید گفته لا یجوز الرجوع الا، بعد این استثناء رو گفته قبل الاقباض. دیدید گفت اذا اخرج الواقف، من اینجا گفتم عبارت یعنی اون دوتا قبل الاقباض. علامه گفته آقا قبل القبض هنوز شرط لزوم حاصل نشده، پس چرا مفید گفته لا یجوز، لا یجوز الا؟ اصلا یجوز همه چیز، تا معامله متزلزله همه چیز جائزه، نه لا یجوز الا. عبارت تسامح داره، نمیدونم متوجه میشید؟ آقا تا موقع شرط لزوم حاصل نشده شما به هر دلت بخواد میتونی از معامله برگردی و سلام. پس چرا جناب مفید گفته لا یجوز الا، یعنی انگار نمیشه برگردیم مگر تو این دو مورد؟ علامه گفته پس بگیم مرادش از لا یجوز جواز بالمعنی الاخصه، یعنی اباحه. یعنی علامه میخواد، خب معناش چی میشه؟ تو جائزه، یعنی حرام نیست از وقت برگردی بعد از صیغه قبل القبض، بعد از صیغه قبل القبض حرام نیست برگردی، اما مکروهه. مباح نیست، مکروهه. الا تو این دو مورد، این دو مورد کراهتش هم میره، میشه برگردی. پس آقا چند تا حرف شد؟ صیغه رو که خوندیم، اگر بعد القبضه نه دیگه مجوز نداریم مگر به خاطر با استثناء. اگر قبل القبضه هر چیزی جائزه، یعنی حرام نیست اما مکروهه، مگر این دوتا که مباحن. ثم ان العلامه ذكر في التحرير كان قول المفيد، این که مفید گفت انه اول عبارت لا يجوز الرجوع في الوقف الا ان يحدث فلان، بعد تا رسید به کجا، ان فعلهم من تركه على حاله، این متعول، اینو باید تعویل ببریم. تعویلش چی شد؟ همین توضیحی که من گفتم براتون. ولعله، این تعویل رو چرا مفید گفت؟ من شدت مخالفته، مخالفت این کلام مفید، قول مفید، للقواعد، چون خیلی با قواعد نمیسازه. لعله من شدت مخالفته، حالا خبر لعله بیاد، لم یرتز جناب علامه به ظاهر عبارته للمفید، گفته مفید با این جلالت قدش بعیده ای عبارت از او باشه، مگر توجیهش کنیم. خب الهونا تم الکلام در عبارت مفید. حالا میخواییم بریم سراغ عبارت سید مرتضی به ترتیب زمانی، میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.